تصور کنید صندلی داریم که اگه هر روز 10 دقیقه روی اون بشینیم استرس و استرابمون کاهش پیدا میکنه، از افسرده شدنمون جلوگیری میشه، حافظه و تمرکز بهتری داریم و خواب آسوده تری رو میتونیم تجربه کنیم. آگاهیمون نسبت به اتفاقای متداول زندگی بسیار بالاتر میره، کمتر درگیر افکار و احساسات مزاحم زندگیمون میشیم، کمتر از کوره در میریم و همچنین سیستم ایمنیمون هم قوی تر میشه. دردهای مزمن رو کمتر حس میکنیم، بیماریهای قلبی عروقی کمتری رو مبتلا میشیم و صبرمون هم بیشتر میشه و با بقیه هم راحتتر ارتباط برقرار میکنیم و کلی فایده دیگه. به نظرتون اگه یه شرکتی همچین صندلی رو میساخت، این صندلی رو چقدر قیمت گذاری میکرد؟ خبر خوب اینه که توی این فصل از برینکست قراره درباره این صندلی صحبت کنیم، یعنی مایندفولنس یا همون تمرین‌های ذهن‌آگاهی. سلام، خیلی خوش اومدین به فصل جدید برنامه برینکست. برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. من پویا پاکنژاد، اینجا استدیو آپارات و در فصل دوم برینکست قراره که با محوریت ذهن‌آگاهی یا همون تمرین‌های مایندفولنس در خدمت شما باشیم. برای اولین اپیزود از فصل جدید در خدمت جناب آقای دکتر محمد نامی هستیم، مدیر واحد مغز، شناخت و رفتار گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پژوهشگر EWHC دانشکده پزشکی هاروارد بوستون. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، خیلی ممنونم. من خیلی فرصت خوبیه و خوشحالم از اینکه اینجا هستم. ممنونم.
باعث افتخاره که در خدمت شما هستیم. ما در فصل اول برنامه هم خیلی تلاش کردیم که به بهانه‌های مختلف در خدمتتون باشیم. فرصت نشد که گفتگو حضوری داشته باشیم، در حد لایو اینستاگرام مزاحمتون شدیم، ولی خب خیلی خوشحالم فصل جدید با حضور شما شروع می‌کنیم.
من در واقع خیلی خوشحالم، متشکرم از این فرصت و امیدوارم که گفتگو مهم و مؤثری پیش بره و هم برای خود ما قابل استفاده هست، هم امیدوارم برای کسایی که بعداً این رو می‌بینن، چون مطمئناً بازخوردهایی که از این جور گفتگوها بعداً در میاد حداقل برای من خیلی میتونه آموزشی باشه و خیلی از این بابت خوشحالم که هم من هم بقیه میتونیم از هم یاد بگیریم و میتونیم به هم انتقال بدیم. و همیشه من به همکاران میگم که تو حوزه علوم شناختی ما با کمال بیقراری همیشه مشتاق یاد گرفتنیم و این خیلی خوبه.
باعث افتخاره، ممنونم ازتون. من خاطرم هستش که فصل قبلی توی اپیزود 19 هم که با سیاوش صفاریان‌پور صحبت می‌کردیم در ترویج علم، اون هم میگفت بزرگترین مزیت فعالیت تو حوزه ترویج علم اینه که آدم هیچ وقت فارغ التحصیل نمیشه و مدام شانس اینو داره با افرادی مثل شما معاشرت کنه و
متقابله.
برای همین برای ما هم خیلی لذت بخشه که شانس این داریم کنار شما باشیم. اگر موافق باشید برای سوال اول، برای اینکه اصلا این فصل موضوعش مایندفولنس هست یا همون ذهن‌آگاهی، که حالا میتونیم در مورد این اصلا صحبت کنیم، آیا ذهن‌آگاهی معادل خوبی برای مایندفولنس هست یا نه، یک تعریفی ارائه کنید که مثلا ما به چی میگیم مایندفولنس و چی شد که توی سالهای اخیر انقدر توی ادبیات علمی جای خودش رو باز کرده.
همینطوره. ببینید، اول بذارید به جای مایندفولنس برگردیم به این واژه ذهن آرامی و ذهن آگاهی مخصوصا به این بپردازیم. و خود این یه چالشه، یعنی واژه ذهن آگاهی تشکیل شده از دو تا کلمه که یکیش ذهنه و یکیش آگاهی، و راستش رو بخواید خیلی تعریف دقیقی از هر کدوم از اینها در علوم شناختی و در علوم اعصاب شناختی هنوز وجود نداره که دقیقاً ذهن کجاست، ذهن چیه، یا مایند دقیقاً سوبسترایی که برای یا پیش زمینه‌ای که برای تولید مایند وجود داره چیه. خب طبعاً ما می‌دونیم که کارخانه مغز یه خط تولید داره و محصول اون خط تولید میشه رفتار یا میشه ذهن، و این چیزی که ما میگیم من فکر می‌کنم پس هستم، مثل اون حرف رنه دکارت، پس اگر من فکر نکنم نیستم. پس موقعی که ما به چیزی فکر نمی‌کنیم وجود نداریم، می‌دونید. و این مایند دقیقاً کجاست که به همین راحتی پرسه‌زنی ذهن ما داریم و اینقدر میتونه مخشوش باشه یا میتونه متمرکز باشه در این حال. چطور در عین بی‌نظمی فضای ذهن ما میتونه اینقدر منظم باشه و در عین نظم میتونه اینقدر غیر قابل پیش بینی و بی‌نظم باشه. بنابراین کلمه ذهن خودش یک چالشه، اینکه در علوم اعصاب ما به شکل عینی بتونیم به واژه ذهن بپردازیم، شماره یک. شماره دو اینکه فکر کجاست و عقلانیت یعنی چی در مغز، میدونید؟ و یه موضوع دیگه اسم شناخت که کنار این میاد. پس اینا واژه‌هایی هستن که، و آگاهی و بعد هوشیاری، میدونید؟ و بعد همه اینها واژه‌هایی هستن که ما میتونیم نگاه بسیار علمی بهش داشته باشیم و میتونیم نگاه بسیار غیر علمی بهش داشته باشیم. یعنی بستگی داره که از چه لنزی با چه زاویه‌ای به قضیه نگاه بکنیم. و طبیعتاً وقتی ما میگیم علوم شناختی، اسمش روشه دیگه، علمی نگاه ما، و علم در ترجمان ما یعنی تجربه، یعنی چیزی که اکسپریمنتبل باشه، چیزی که شما بتونید ببرین تو بوته آزمایش، تو آزمایشگاه. پس ذهن رو با اون تعریفی ما میتونیم بپذیریم در کتاب‌های علوم اعصاب، در دانش مغز، که بتونیم تستش بکنیم، بتونیم آزمایشش بکنیم و بتونیم حداقل برونداد کارکرد ذهنی و شناختی رو بسنجیم، که میشه رفتار به تعبیر. بنابراین این واژه ها خیلی پنجه در پنجه هم، میدونین؟ فکر، ذهن، آگاهی، هوشیاری و اینا. بنابراین یه موضوع دیگه هم آگاهیه، و وقتی ما میگیم آگاهی یعنی این که بدانیم، منتها خیلی دانستن همیشه کافی نیست دیگه، چون هر فرد نادانی میتونه خیلی چیزها رو بداند ولی قدر مسلم نمیفهمد، میدونید؟ بنابراین فهمیدن احتمالا مهمتر از دانستنه. پس knowing, understanding، این دوتا واژه‌ای هستن که باید بدونیم فرقشون چیه. پس یکم من خواستم سوال شما رو با یه سوال پاسخ بدم در وهله اول، که خود واژه ذهن آگاهی تشکیل شده از دو واژه‌ای که برای ما چالش برانگیزند در علوم اعصاب، ولی فرض ما بر اینه که بله، ذهن یعنی پروداکت مغز و آن چیزی است که در فعل و انفعالات شیمیایی و الکتریکی در مغز ما به عنوان یک برونداد شناختی در مغز ما قابل تعمیم و تفسیره، و مجموعی از کنش‌ها یا سازه‌های شناختی است، مثل حافظه، توجه، یادگیری، گفتار، زبان، هیجان، تصمیم‌گیری، قضاوت، حل مسئله و و و و اینا کنار همدیگه یک بسته‌ای رو می‌سازه که این بسته اینکلوسیو بهش ذهن گفته میشه. آگاهی هم باید بدونیم که عملاً منظور از آگاهی، آگاهی از آگاهی نیست. خیلی موقع ما میگفتیم بله، آگاهی یعنی این که من میدانم که میدانم، این یعنی من آگاهم. یعنی وقتی من متاکاگنیتیولی یک موضوع رو پردازش میکنم یعنی بهش آگاهم. ولی این یک چیز بوده دیگه، راه فرعی بوده برای اینکه ما فرار بکنیم از تفسیر معنی خود آگاهی. خیلی موقع ها ما آگاه عملا هستیم ولی هوشیار نیستیم، یعنی درجاتی از پردازش اطلاعات در مغز ما هست اما ما هوشیار نیستیم. مثلا در خواب، ما در خواب هوشیار نیستیم، پاسخدهی نداریم، یا اصطلاحاً به تحریک ها و محرک های محیطی نمیتونیم پاسخ بدیم، ریسپانسیونس نداریم. خب اما علارغم اینکه ریسپانسیونس نداریم، چشممون نمیبینه، گوشمون نمیشنوه، ولی داریم آگاهی رو پردازش میکنیم. رنگامیزی از شناخت در مغز ما در فرایند رویا دیدن داره اتفاق میفته، و ما تو دنیای رویا داریم حرف میزنیم، مزه رو میچشیم، راه میریم، حرکت میکنیم، بوا رو حس میکنیم، کلام داریم میفهمیم، غمگین میشیم، خوشحال میشیم، رنگا رو درک میکنیم، میدونید؟ پس سوال اینه که آیا ما اونجا آگاهیم یا نیستیم؟ درجاتی از فرم هوشیاری تغییر یافته اونجا وجود داره. من چرا اینا رو در ابتدای صحبت گفتم؟ میدونم شاید در ابتدای صحبت عجیب بود که من سوال شما رو با یک جواب مواجهه ندونستم و سوال شما رو با یک پارادایم سعی کردم بهش با کمک هم روی کرد بکنیم. البته میدونم شما هم خیلی از سوالاتون جنبه نظر داره، ولی حالا در قالب سوال میپرسید. مسئله همینه. ذهن آگاهی این که من بفهمم، بیشتر از این که بدانم، من بفهمم. فهمیدن برایندی از درک حسی، هیجانی و شناختیه از آن چیزی که هستم الان اینجا. پس این که من سه مؤلفه مکان، زمان و فعلیت یا substrate of agency، یعنی این که پیش زمینه عاملیت بودن، من دستم رو دراز میکنم و این لیوان رو برمیدارم، این منم که این کارو میکنم، بنابراین من هستم. و این حس عامل بودن، حس وجود داشتن یک، و اینکه من بدانم شما دوستان دیگه ای که اینجا هستن اسمشون چیه، کی هستن، چه ارتباطی با هم دارن، من از کجا اونها رو میشناسم، اینم یعنی من بشناسم بقیه رو، پس بقیه رو بشناسم و خودم رو بشناسم و آگاه باشم به فعلیت و عاملیت، یک. دوم مکان، اینجا. و سوم زمان، الان. پس ذهن آگاهی یعنی این که I am fully here now، یعنی من الان اینجا هستم، و اینکه من با تمام وجود این رو بهش آگاه باشم و بهش اشراف داشته باشم، یعنی من فضای درون ذهنم رو به آن چیزی که الان برای من قابل تفسیر و قابل لمسه با اون پر میکنم، و این یعنی ذهن من پر شده با آگاهی و اشراف به این که من الان اینجا هستم، به زمان، مکان و شخص و فعلیت آگاهم، اشراف دارم، میدانم، میفهمم، مهمتر از اون، و ذهن من از این پر شده. و میدونید جناب پاک نژاد عزیز، مغز ما، من میدونم شما کلی چیزا دارید که میتونید به حرفای من اضافه کنید و من حتما میخوام لطفا این کارو بکنید، منتها اساسا ذهن ما از خلأ بیزاره و همیشه باید یه چیز توش باشه برای تفسیر، و اگر من نمیتونم اینجوری مغزمو اینجوری وکیوم بکنم، خلأ بکنم و هیچی توش نشینه، بنابراین نمیشه در لحظه به هیچی فکر نکرد. و میدونید ما تو فرایند تکامل، فرگشت و اِوولوشن عادت داریم برای اینکه خودمون رو محافظت بکنیم، یک سوگیری توجه به خبرهای بد، به نکات بد، به تهدیدها، ناملایمت‌ها، ناکامی‌ها، به اینا داریم دیگه. یعنی معمولاً روزنامه‌ای که خبر بد می‌نویسن خیلی بیشتر می‌فروشن تا روزنامه‌ای که خبر خوب می‌نویسن، درسته؟
به خاطر استادی داشتیم میگفتش که روزی مثلا 10,000 تا هواپیما پرواز می‌کنه و اکثر 90%شون مثلا دارن به مقصد، مثلا اون یه دونه‌ای که میفته رو برای شما تعریف می‌کنن چون اون برای شما مهمه.
مهمه.
اون 9999 تا دیگه‌ای که فرود میان برای شما مهم نیست.
کاملا خیلی درسته. و اینکه همین به خاطر همین سوگیری توجه به مؤلفه‌ها یا موتیف‌هایی که بار هیجانی منفی دارن، من اگه مغزم رو باز بذارم، آزاد بذارم، سرشتی و به شکل طبیعی مغز من مثل مگنت آهن رو با میاد و این اطلاعات و کنش‌های منفی و بار هیجانی نامطلوب رو به سمت خودش جلب می‌کنه. اساساً ما اینجوری است. و من نمیتونم این رو از مغزم خالی بکنم. چرا؟ میتونم خالی بکنم، ولی به محض اینکه خالی کردم باید یه چیزی جاش بذارم. خب و چه بهتر که به جای غم، غصه، بیماری، ناراحتی و تاریکی، جنگ و خب کلی چیزهای دیگه، به جاش امید، عشق، علاقه، سلامتی، دارایی و خیلی چیزهای دیگه، نعمت، اینا رو به جاش پر بکنم. این یک معنای مایندفولنسه، چون میدونی مایندفولنس یه دونه ال داره، دوتا ال نداره، یعنی من نباید مغزمو پر بکنم به اون چیزایی که مغز من علاقه داره باهاش پر شه. یه جاهایی اتفاقا سخته، مغز من باید با چیزایی پر بکنم مغزمو که در ابتدا براش اینرسی داره، مقاومت میکنه بهش، و مغز ما خیلی همیشه عادت نداره چیزای خیلی مثبت، عالی و مطلوب رو و نعمتهاش رو بشموره، ما معمولا ناکامیامونو میشموریم. بنابراین تو فضای مایندفولنس بخوام این قسمت رو همینجا جمع بکنیم و برگردیم به فرمایش بعدی شما. مایندفولنس یعنی فهمیدن این که من الان اینجا هستم، من وجود دارم، و ذهن من و فرایند پردازش اطلاعات در ذهن من به نوعی در کنترل منه و من آن چیزی رو که میخواهم در ذهنم پردازش میکنم، و به این که چه چیزی رو در ذهنم دارم پردازش میکنم بهش آگاهم. آیا لزوماً با شناخت و پردازش شناختی همراه ذهن آگاهی؟ نه لزوماً. میتونه فقط تمرکز بر یک مؤلفه جسمانی باشه، حسی باشه. مثلا نفس. مثلا محل اتصال کف پای من با زمین. مثلا آگاه بودن به قرار گرفتن دستهای من روی این مبل و صندلی. میدونید؟ من الان دارم با یک موتیو یا مؤلفه حسی، حرکتی و شناختی مغزم رو پر میکنم، مملو میکنم مغزم رو از این، و یک شاید سوگیری توجه به این دارم و همین باعث میشه که مغز من در یک جهت مشخص به سمت این بره که دوباره من الان اینجا هستم.
خیلی ممنونم ازتون. آرامیا توی این فصل همراه ماست و الان که این توضیحو دادین من سعی میکنم که گزافه‌گویی نکنم. یه آیتمی ببینیم درباره یک تمرین ذهن‌آگاهی با اپلیکیشن آرامیا و برمیگردیم. من چند تا سوال دیگه دارم ازتون.
سلام. برای شروع در وضعیت راحتی قرار بگیرید. چشماتون رو ببندید و بگذارید شونه ها و قفسه سینه آروم بگیرن. چند نفس عمیق کامل به درون و بیرون بکشید. فقط در آگاهی از زمان حال آروم بگیرید و به نفس هاتون توجه کنید. نفس‌های طبیعی راحت. همینطور که به پایان تمرین می‌رسیم، چند لحظه به احساساتتون توجه کنید. و هر وقت که آماده بودید، چشم‌هاتون رو باز کنید. زندگی پیش روی ماست و آرامیا همراه شما.
یه نفس عمیق به خودتون هدیه بدید و ادامه گفتگو رو در خدمت آقای دکتر نامی هستیم. آقای دکتر، اونجا که داشتین توضیح میدادید درباره مایندفولنس، من تصویری که جلوی چشمم اومد اون لاک پشتی که توی انیمیشن کونگ فو پاندا بود که از صبح که پا میشد خیلی مایندفول تک تک شمای معبد رو روشن میکرد و تا شب فقط اونا رو خاموش میکرد. و اولین چیزی که همیشه توی مایندفولنس ذهن من درگیر میکنه اینه که خب اگر مایندفول انجام دادن داره اینقدر از من انرژی میگیره که همه من معطوف به یک چیزه، یعنی طبق توضیح شما این بود که من به عملیات خودم آگاهم و حواسم هست که تو این زمان مکانم، پس این داره هی از من انرژی میگیره و من الان هستم و احتمالاً نمیتونم مثلا مالتی تاسکینگ داشته باشم، کلی کارهای مختلف انجام بدم، مثلا همه من حضور داره در اون لحظه و معطوف به یک کار میتونه باشه. چند تا سوال اینجا برای من پیش میاد. یکی این که چون که حالا به هر حال آدم هر وقت تو این حوزه ها صحبت میشه انگار یه پیشینه سنتی و باستانی توش هست که بعضا حتی آمیخته انگار با خرافات، چقدر واقعا این مباحثی که امروز دارن مطرح میشن تحت عنوان علمی بودن واقعا علمی ان، مبتنی بر شواهد پژوهشی ان؟ و موضوع دیگه ای که برای من قابل توجه اینه که خب اگر که داره انقدر از ما انرژی میگیره، چطوری میتونیم توی زندگی هر از گاهی این ذهن آگاهانه زیستن رو پیادش کنیم واقعا؟
درسته. ببینید، مسئله اینه که ما یک دنیای درون جمجممون داریم و یک دنیای پیرامون و بعد بدنمون، یعنی مغز، محیط پیرامون و بدنمون، و این یه مثلث تشکیل میده و همیشه این مثلث متوازی الاضلاع نیست و همیشه این هارمونی و هماهنگی توی این مثلث برقرار نیست. یه جایی ما استرسورها یا تنشهای محیطی داریم، یه موقعی از شبانه روز به خاطر تغییرات هورمون‌های و سیستم ایمنی توی مغز، استرسورها، مواد شیمیایی التهابی توی مغز، خبرای خوب، خبرای بد، به هم ریختگی‌های اجتماعی، فکری، ذهنی و هر چیزی که اسمشو میذاریم، ناملایمت‌ها و اختشاشات شناختی که مواجه هستیم، یا بیماری‌هایی که حتی من شما نمیدونم، من راجع به خیلی ها نمیدونم، ولی من یه موقع تو زندگیم استراب بسیار شدیدی رو تجربه میکردم که داشت مزمن میشد، یا یه موقع افسردگی واضحی رو تجربه کردم. خب و همه ما تو زندگی شرایطی رو داشتیم که موفق نشدیم، رابطه‌ای که میخواستیم اونجوری پیش نرفته، شغلمون رو از دست دادیم، اموالمون رو از دست دادیم، عزیزمون رو از دست دادیم، و یا اینکه یه اتفاق بسیار ناخوشایند واسمون افتاده. مسئله اینه که پس اینجا محیط برای من یه استرس جدی ایجاد کرده. حالا مغز من به عنوان یک رأسی از اون مثلث، به عنوان یه وزنه از اون ارتباط، باید بیاد و این هارمونی رو برقرار بکنه. یه جا وقتی مغز من کشش و توانایی برای ایجاد این هارمونی رو در خودش نمی‌بینه، بدن من باید به کمک بیاد. بنابراین سیستم اعصاب خودکار، همون چیزی که با هم صحبت کردیم، توجه ورزی و تنفس و اینکه آگاه بودن به وضعیت قرارگیری مختصات فیزیکی بدنمون، اینکه ما بدونیم من الان روی این مبل نشستم و حس بکنم محل اتصال پشتم رو به پشتی این مبل یا کف پام رو روی زمین، پس یه جایی بدن و دنیای پیرامون و مغز با هم دیگه تعامل میکنن که به این هارمونی برسن. ببینید اینجوری نیست که من همش فکر کنم بله من باید به شکل هوشیارانه و آگاهانه معطوف باشم به زمان حال و این خیلی از من انرژی بگیره. وقتی ما به مرور تمرین میکنیم با تمرین‌های ذهن آگاهی و ذهن آرامی و تن آرامی که اون مثلثه رو بتونیم هارمونایز بکنیم، به مرور این تبدیل به یک رویه میشه و تبدیل به یک شاید رفتار غالب در ما میشه و خیلی موقع‌ها این رو به شکل ماهرانه و ناهوشیارانه انجامش میدیم. یعنی تا یه مقطعی ممکنه ما ماهرانه و هوشیارانه انجامش بدیم، یعنی بدونیم ما داریم این کار انجام میدیم و خیلی هم هوشیارانه انجام بدیم در راستای چیزی که میفرمایید انرژی زیادی از ما بگیریم، ولی به مرور که این پیش میریم بهش اصطلاحا میگن unconscious competence، یعنی شما به سطحی از مهارت و دقت و توانایی تو اون میرسین اما خیلی ناخودآگاه خیلی ناهوشیارانه این کار انجام میدین، چون که
خیلی سوال خیلی خصوصی شما خودتون تمرینای ذهن آگاهی انجام میدین؟
فکر میکنین انجام میدم؟ من سعی میکنم شاگرد خوبی باشم تو این زمینه و یکی دو تا از همکاران و اساتید هستن که تو این زمینه تجربه خیلی عالی دارن و من همیشه ازشون چیز یاد میگیرم، بنابراین بخشی از این تمرین ها رو من انجام میدم، بله، و خیلی برام میتونه جذاب باشه.
و چقدر این حوزه مبتنی بر شواهد پژوهشیه؟
ببین گفتین شواهد پژوهشی، تکلیفمون رو من فکر میکنم توی مقدمه صحبتامون تونستیم حداقل بین من و شما این واضح بشه. اینکه مایندفولنس میتونه یک حوزه بسیار غیر علمی یا حوزه بسیار علمی باشد. وقتی ما میگیم علمی یعنی اینکه بر اساس شواهد پژوهشی، بنابراین شما کافیه کلمه مایندفولنس رو تو منابع علمی و پژوهشی جستجو بکنید، کلمات مرتبط با اون رو، مثلا کلمات کلیدی مثل مغز، مثل سیستم هیجانی، سمپاتیک، پاراسیمپاتریک سیستم، چیزهای دیگه، این کلمات رو سرچ بکنید، نقشه برداری مغز، EEG، کوانتیتیو EEG، fMRI، اینا رو سرچ بکنید در کنار مایندفولنس یا مدیتیشن و میبینید که بله ما حجم زیادی از مطالعات و مقالات علمی و اتفاقا خیلی قانع کننده و مستدل رو توی 30 سال گذشته داریم. وقتی ما داریم به مدیتیشن با یک نگاه علمی و مبتنی بر شواهد نگاه میکنیم و مدیتیشن یه تمرینه دیگه برای رسیدن به مایندفولنس و مایندفولنس یه کوریدوره برای بهبود کنش‌های شناختی ما، پس و کنش‌های شناختی ما یک کلیده برای باز کردن در رفتار، میدونید؟ پس اینا مثل زنجیر به هم وصلن، حلقه‌های زنجیر به هم وصلن، یعنی اول مدیتیشنه، بعد مایندفولنسه، بعد کاگنیشنه و بعد بیهیویر. وقتی شما رفتار مناسبی در کنش‌های
خود مدیتیشن هم یک رفتار محسوب میشه،
خود مدیتیشن یک تمرینه، خب درسته یک خروجی رفتاریه، ولی شما دارید به واسطه اون از این ابزار، از این جعبه ابزار مدیتیشن استفاده میکنید که به مایندفولنس برسید. با مایندفولنس شناختتون رو رنگامیزی میکنید و با شناخت رنگامیزی شده در رفتار درست رو باز میکنید، میدونید؟ برای اینا توی سکانس مشخصی هستن.
شعر فوق العاده بود،
نمیدونم، ولی واقعیتیه که وجود داره. و اینکه مسئله اینه که حالا توی محیط پیرامون ما همه چیز در کنترل ما نیست. یه چیزایی هست که اصلاً در کنترل ما نیست. سیل اومده، زلزله اومده، دلار قیمتش بالا پایین رفته، نمیدونم مستاجر هستم مثلا صاحب خونم گفته باید اینجا رو تخلیه کنی، نمیدونم قسطم عقب افتاده، خیلی چیزای دیگه. خب و مسائل مالی اتفاقاً خیلی این روزا درگیر میکنه مردم رو. خود کووید میبینید توی 2 سال اخیر چقدر این کرونا نه تنها مردم جامعه ما بلکه دنیا رو متشنج کرده به خاطر اون فاز استرابی که به مردم غالب شده در دنیا. و یه جایی شما همین که نمیتونی بیرون سفر کنی و وقتی شما نمیتونی به بیرون از خونت سفر کنی، بهتره که به درون خودت سفر کنی. یکی از راهاش اینه دیگه، یعنی باید یه جایگزین پیدا کنی. این همون بحث جایگزینی که داشتیم. حالا بعضی از افراد میگن ما الان 2 سال مسافرت نرفتیم، خونه اقواممون نرفتیم، این خودش استرسوره. یا اما میشه این رو با یه چیز جایگزین کرد و اینکه برای درک آن چیزی که الان در حال حاضر داریم و مستحق این هستیم که به خاطر آن چیزی که داریم الان رو جشن بگیریم و قدر الان و داشته هامون هر آن چیزی که هستن رو اونجوری که هستن درک بکنیم و مهمتر از اون بفهمیم، این نیازمند برقراری اون هارمونی بین این مثلث است، یعنی مغز و محیط پیرامون و بدن. یکی از راهبردها اینه که ما ببینیم به چه ترتیبی میتوانیم علمی مدیتیشن انجام بدهیم یا اینکه تمرین های ذهن آگاهی انجام بدهیم. اساسا ما یک رویه حتی داریم که در روانشناسی شناختی و عصب شناسی شناختی مطرحه که اصطلاحا بهش میگن MBCT یا Mindfulness Based Cognitive Training، یعنی شما آموزش های شناختی رو بر پایه مایندفولنس به افراد میدید. بنابراین فرد این که نوع خاصی از CBT یا مداخلات رفتاری شناختی یا درمان های رفتاری شناختی، بنابراین فرد این که بتواند بر پایه ابزارهای قابل سنجش در حوزه روانشناسی شناختی، یعنی experimental psychology، cognitive psychology، و از اون طرف در حوزه علوم اعصاب شناختی ما بتونیم بفهمیم این مثلث الان چطور داره کار میکنه. ببینید شما مثلا، من از شما میپرسم نظرتون چیه، پیشفرضتون چیه، اگر شما مدیتیت بکنید یا مدیتیت نکنید و من از شما تست سرعت واکنش یا سرعت عکس العمل بگیرم، هایپوتز ما اینه که بله بعد از مدیتیشن سرعت عکس العمل بیشتر میشه و این رو میشه انجامش داد، اینو میشه تستش کرد، اینو میشه تو آزمایشگاه تست کرد و ما دیدیم بله کنش هایی مثل قضاوت، حل مسئله، مثل سیال بودن کلام، حافظه کاری، ویژوال اسپشال اسکنینگ یا جستجوی چشمی فضایی و کنترل هیجان و خیلی از اینها، مالتی تاسکینگ که شما بهش اشاره کردین، خیلی از اینها بعد از مدیتیشن توانایی بیشتری ما پیدا می‌کنیم. چرا؟ چون از ظرفیت بیشتری از شبکه‌های کلان مغزیمون داریم بعد از مدیتیشن.
این پژوهش الان تو ایران هم دارن؟
در دنیا انجام شده. در ایران من در مورد گروه‌های دیگه هنوز متأسفانه نمی‌دونم و خیلی پیدا نکردم حداقل، یا شاید به خاطر این بوده که من ندیدمشون، شاید هستن. اما فکر می‌کنم جز معدود گروه‌هایی که مدیتیشن رو به لحاظ بر پایه نوروساینس و بر پایه علوم شناختی بهش روی کرد مبتنی بر شواهد داشته، گروهی بودند که در شیراز، در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با همکاری آکادمی مدیتیشن فارس این کار انجام شد و با دپارتمان علوم اعصاب شیراز، که خب من شانس داشتم توی این دو سال، سه سال، چهار سال مطالعه با همکارامون باشیم. تعداد زیادی از در واقع مدارک علمی هم خوشبختانه گزارش ها اینجا منتشر شده و قابل دسترسی الان، بعضا تو جاهای خیلی معتبر و قابل دفاع منتشر شده. و اونجا ما دقیقا هدفمون این بود که در ابتدای مدیتیشن، در عمق مدیتیشن و در فضای بعد از مدیتیشن، یعنی بازه زمانی بعد از مدیتیشن، چه اتفاقی در مغز میفته، یعنی مغز چطور میاد و با اون اصطلاحا دستور عملی که در مدیتیشن، نوع خاصی از مدیتیشنی که بهش اشاره خواهم کرد، در اون نوع خاصی از مدیتیشن چطوری با اون دستور عملها و راهبردها فرد با مدیتیشن نفس مدار یا بدن مدار به نوعی از هارمونی بین خودش یا دوستی بین خودش یعنی مغزش دیگه، مغزش، بدنش و محیط پیرامونش میرسه، که بعد حالا میتونه از ظرفیت بهتر عصب شناختی در مغزش بعد از اون استفاده کنه. در مغز چه امضایی این قضیه میذاره؟ و ما از روش هایی مثل FNIRS استفاده کردیم، از روش هایی مثل هیمو انسفلوگرافی یا هگ استفاده کردیم، از پالیگرافی استفاده کردیم که کنش های سیستم اعصاب خودکار رو میسنجیدیم همراه با این موقع مدیتیشن، قبل از مدیتیشن، بعد از، در مدیتیتور های حرفه‌ای، در افراد تازه کار.
خاطرم هست که اولین کنگره علوم اعصاب 2012، از دومین کنگره که 2013 BCNC برگزار میشد، با شما آقای دکتر فرشاد نظرآقایی،
دکتر نظرآقایی، بله بله،
درباره این پژوهش ها صحبت میکردین. اون موقع خیلی حوزه نوعی بود توی ایران مطالعات. آرامیا که توی این فصل همراه برینکست هست، چند تا برنامه داره، یکی این که از پژوهشگرهایی که تمایل دارن توی حوزه ذهن آگاهی مطالعه انجام بدن حمایت مالی میکنه،
فوق‌العاده است،
و احتمالاً بخواد یه چیزی حالا مثلا شبیه کنگره یا جشنواره‌ای برگزار کنه که حتی اگر افرادی تو حوزه تمرین‌های ذهن‌آگاهی پژوهش کردن، فارغ از این که، چون آرامیا خودش یک اپلیکیشن موبایلیه که تمرین‌های ذهن‌آگاهی داره، حتی جالب، اگر از این اپلیکیشن هم استفاده نشده ولی در ذهن‌آگاهی پژوهشی انجام دادن، بتونه به صورت سالانه رویدادهایی برگزار کنه و برینکست هم قراره تو این رویداد کنار آرامیا باشه و جایزه بده به افرادی که تو این حوزه دارن پژوهش.
این بی‌نظیره و به شدت ما این رو نیاز داریم. به چند دلیل. یکی این که الان ما نیاز داریم در سطوح مختلف و در بازه‌های زمانی و سن‌های مختلف در جامعهمون تمرین ذهن آرامی و ذهن آگاهی گسترده تر بشود و علمی این کار اتفاق بیفته. مضافه بر این بیشتر به این نیاز داریم برای اینکه رنگ آمیزی و رنگ و لعاب علمی به این قضیه حتما باید روش تأکید بشود، چون بسیاری از تمرین‌های مدیتیتیو لزوماً نفس مدار و بدن مدار نیستند. یا مثلا تمرین‌هایی که یا تکنیکی، اون 64 تکنیکی که تیم آقای دکتر نظر آقایی و دپارتمان علوم اعصاب روش مطالعه کردن و مدارکش رو بعد میشه دوستانی که این رو میبینن بعد مراجعه به فرمان بخونن، اینه که بله اونجا مثلا تمرکز بر یه سری اشکال هندسیه، مثلا مثل استوانه، مثل کره، مثل حزلولی، مثل منشور. بنابراین فرد با تغییر یا تابوندن پروژکتور توجهش از یک نقطه به یک نقطه دیگه، یا مثلا از یه مفصل به یه مفصل دیگه، و بعد ایجاد یک پارادایمی که قاعدتا یه شکل هندسی رو در فرد میتونه، چون ما خیلی میتونیم تصویر سازی بکنیم دیگه. مثلا فرض کنید از یک نقطه در وسط سر یک نقطه رو شما میتونید تجسم کنید و بعد میتونید این نقطه رو به سمت پایین هدایتش بکنید تا اینکه برسه به پایین ترین سطح تماس فرد با زمین، و اون وقت یه دایره تشکیل میشه. بنابراین انگار یه مخروط تشکیل شده، اون پایین یه دایره است و بعد سطوح این دایره میان بالا اینجوری تا میرسن به یک نقطه نهایی که این نقطه در عمق مغز منه. بنابراین فرد میتونه حس بکنه این قابل لمسه، یا اینکه یک کره مثلا از حفره شکمی فرد حرکت میکنه بعد در قفسه سینه قرار میگیره. بنابراین با اشکال هندسی یا حزلولی یا اینکه خطی شما توجهتون رو از یک نقطه به شکل خطی به یک نقطه دیگه پروژکتور توجه رو میتابونید، یا اینکه توجه رو اصطلاحاً ترانسپوز میکنید یا سوپرپوز میکنید به یک نقطه دیگه، و همزمان حالا روی تمرین تنفس هم وجود پیش میریم. اینا خوبه، میدونید به خاطر این میگم مهمه و خوبه. چرا؟ چون قابلیت پرداختن به این مسائل تو ساختار علمی وجود داره. چرا؟ چون ما هم
اسم این مدیتیشن FG
مدیتیشن هندسی، جیومتریک مدیتیشن، بله، و FGM. مسئله‌ای که وجود داره اینه که ببینید هم متریک خود این تکنیک ها مشخصه و ما میدونیم داریم راجع به چی حرف میزنیم، و همه افراد از یک کوریدور این کار رو انجام میدن، و همین که ابزارهای علوم اعصاب و ابزارهای تصویربرداری عصبی و ابزارهای سنجش تو حوزه روانشناسی شناختی یا عصبشناسی در دسترسمونه. بنابراین میشه حالا اینو برد توی آزمایشگاه.
من خیلی دوست دارم در این صحبت کنیم که چه بخشایی از مغز و سیستم عصبی درگیر میشن و چه شبکه‌های عصبی، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مخاطبای برینکست متخصصان هستن.
فوق‌العاده است.
قبلش ولی اگر موافق باشین در حد یه دقیقه بریم یک تیزر معرفی آرامیا رو ببینیم که اصلا افراد بدونن چه کسی داره حمایت میکنه این موضوع رو، و برگردیم در این حینم یک نفس عمیق به خودمون هدیه بدیم.
به اولین روز از تمرین 7 روز سپاسگزاری خوش اومدید. اگه سراغ انجام این تمرین اومدید، یعنی احتمالاً نیاز به آرامش و برطرف کردن فوری استرس دارید.
به روز هفتم از تمرین 7 روز با مدیریت استرس خوش اومدید. بیاین تمرین امروز رو با قرار گرفتن در یک وضعیت راحت شروع کنیم.
به تمرین 7 روز تا خواب آسوده خوش اومدید. این مجموعه تمرین ها طراحی شدن تا به شما کمک کنن خواب آرومی رو که نیاز دارید داشته باشید. زندگی پیش روی ماست و آرامیا همراه شما.
برای پرسش پایانی اگر موافق باشید درباره این صحبت کنیم که تمرین های ذهن آگاهی چه تأثیر روی سیستم عصبی ما میذاره.
این هم سوال بسیار مهمیه. فقط اگه موافق باشید من قبل از که به این سوال بپردازیم مختصر میخوام راجع به آسیب شناسی موضوع مدیتیشن و موضوع ذهن آگاهی هم بهش بپردازیم، چون وقتی ما راجع به مدیتیشن بر مبنای اصول علوم اعصاب داریم صحبت میکنیم میدونیم داریم راجع به چی حرف میزنیم، و همینطور که گفتیم راجع به اون کنش آگاهیم و راجع به مغز میتونیم سنجش هامون رو داشته باشیم و ارتباط این دوتا در آزمایشگاه قابل بررسیه. من اسمش رو نمیذارم خرافه، اسمش رو نمیذارم غلط، اسمش رو نمیذارم درست، اسمش رو میذارم من نمیدونم و هدفم هم نیست بدونم. چرا؟ چون ابزاری براش ندارم و علاقم هم نیست. نه منظورم علاقم نیست، علاقه دانش علوم اعصاب، علاقه کتاب من نیست. خب و اون روش های
چارچوبی که اول تعریف کردیم جا نمیشه.
ممنونم. و بعد منظورم از این هایی که مورد علاقه من نیست یا در حوزه فهم من قرار نمیگیره و ابزاری برای سنجشش ندارم، انواع متفاوت و اتفاقا پرطرفدار جنبه های غیر علمیه. باز من میگم غیر علمی، اصلا منظورم معتبر یا غیر معتبر نیست، فقط منظورم غیر علمیه. و ما زبانمون زبان علمه توی دانشگاه و تو فضای آکادمیک، بنابراین آن چیزی رو میتونیم بپذیریم به عنوان یک مؤلفه قانع کننده که با چارچوب علم همخوانی داشته باشه. بسیاری از این مدیتیشن ها نگرش معرفتی و مذهبی بعضی موقع پیدا میکنه. در شرق مثلا در تبت، در هیمالیا، در آسیای جنوب شرقی، در هند، نگاه های متفاوتی و سبک های متفاوتی وجود داره. یعنی از آسیای جنوب شرقی مثلا زن رو ما داریم، یا در هند مثلا ویپاسانا رو داریم. روش های متفاوتی داریم برای مدیتیشن که یه تاچی، یک رنگی از معنویت توش همیشه مطرحه. یعنی شما نمیتونی اون گرایش ذهن آگاهی رو داشته باشی ولی به اون معرفت یا به اون مسلک یا دین یا هر چیزی که اسمشو میذاریم معتقد نباشی یا گرایش نداشته باشی. خب اما مدیتیشن های علمی اصولا مشخصشون اینه که ذهن آگاهی با روش های مبتنی بر علوم اعصاب یا بر پایه دینامیک مغز، خصوصیتشون اینه که فارق، یعنی بی ربطن و فارق از جغرافیا، از نژاد، به سن و به گرایش مذهبی یا معنوی هستن. بنابراین درسته ما داریم واژه سلامت معنوی رو داریم و سلامت معنوی اسمش روشه دیگه، spiritual health، یعنی اینکه ما بتوانیم با توجه به برقرار کردن اون ارتباط بین فضای ذهن، بدن و دنیای پیرامونمون به یک هارمونی نزدیک بشیم و رنگ معنا رو در خودمون تقویت بکنیم. و معنا باز یعنی من الان اینجا هستم. و در کنار این قضیه پرهیز از این که از نادانسته هایی که ما مدعی هستیم میدانیم یا میفهمیم و به عنوان یه قانون یا یه فکت به بقیه ارائهش میدیم. و چون جامعه دوست داره یه چیز آماده، فست فود دیگه، یه چیز آماده است، ما نخواهیم بهش فکر کنیم، بلکه یه چیز آماده است و من سریع دوستش دارم و میگیرم و مشتریش میشم. بنابراین این افراد راجع به انرژی، کوانتوم، نمیدونم بحثای مختلفی که وجود داره و چیزایی که هست، حداقل من میگم من به عنوان یک پژوهشگر علوم اعصاب بلدشون نیستم و امکانی هم برای فهمیدن اینها ندارم.
کوانتوم که اصلا از اون کلید واژه ها شده.
من نمیدونم. ولی اون چیزی که من میتونم بگم فقط اینه که من نمیدونم. و من نمیتونم بگم غلطه یا درسته. اما موقعی که ببینم به عنوان یه فکت داره در فضای جامعه تبلیغ میشه روش، به عنوان یک فرد دانشگاهی شاید وظیفمه که بیام و اطلاع رسانی بکنم و آگاهی بدیم به افراد با کمک هم که بله ما یک مدیتیشن مبتنی یا ذهن آگاهی مبتنی بر دینامیک مغز داریم. یکی از این روش ها میتونه مدیتیشن نفس مدار باشه، بدن مدار باشه، مدیتیشن هندسی باشه، انواع مختلفی از توجه ورزی باشه که اینا یه انعکاسی روی مغز میذارن. و در چند جمله به فرمایش و سوال آخری که لطفاً مطرح کردین اینه که بله ما در مغز طبیعتاً، اولا فرضیه ما اینه که وقتی ما مدیتیت میکنیم یا ذهن آگاهی انجام میشه در مغز اتفاقاتی خواهد افتاد و اون اتفاقات میتونه در سطوح مختلف باشه، در الکتریسیته مغز، در خون رسانی مغز، در ساختارهای کلی مغز، یعنی مثلا شکل مغز حتی، یعنی چین و شکنج مغز، زخامت قشر مغز حتی، در نقشه شیمیایی مغز و فراتر از این در ساختار پروتئینی مغز و فراتر از اون در ساختار ژنتیکی. یعنی وقتی یه نفر 50 سال مدیتیت کرده دیگه نمیتونه مثل یه نفر که مدیتیت نکرده زندگی بکنه. چرا؟ چون ژن‌های این فرد تغییر کرده، نه 50 سال، حتی 5 سال. اینا در ما تغییرات اپیژنتیک ایجاد میکنن، یعنی ژنتیک ما رو به نوعی دستخوش تغییر میکنن. خیلی اینا مفصله و خیلی راجبش میشه صحبت کرد. و ما میدونیم در مغز ما یک پارادایم داریم که بهش میگن سایکو نورو اندوکرینو ایمونولوژی. یعنی برایندی از روان، عصب، سیستم درون ریز و سیستم ایمنی. پس این سایکو نورو اندوکرین و ایمنالوجی یک پارادایمه. مغز ما با برایندی از سیستم قدرت، یعنی مواد شیمیایی در مغز، واسطه های ایمنی، التهابی و ضد التهابی در مغز، ساختار عصبی مغزمون و نهایتاً کنش های روانشناختیمون، همه اینا با همدیگه میشن آن چیزی که ما اسمشو میذاریم مغز. بنابراین تأثیر رو تک تک اینها میذاره. ما یه مطالعه دیگه انجام داده بودیم که یک جلسه از نوع خاصی از مدیتیشن باعث تغییر میزان تیتر ایمنوگلوبولین A در بزاق میشد مثلا. یا اینکه مدیتیشن هایی داشتیم که همزمان که فرد مدیتیت میکرد، عرض کردم با ابزارهایی برای سنجش دینامیک گردش خون در نواحی کلیدی قشر مغز با FNIRS و روش های اسپکتروسکوپی نزدیک طیف مادون قرمز و همینطور از روش هگ پالیگرافی برای سنجش مقاومت سطحی پوست، عمق و تعداد تنفس، خونرسانی نواحی جلوی مغز مجدداً، دمای بدن، تغییرات دمای بدن، تغییرات فشار خون، نوسانات فشار خون، اکسیژن رسانی به در واقع اشباع اکسیژن در خون و همینطور تنش عضلات. و ما همه اینا رو میسنجیدیم و همزمان 32 کانال نقشه مغزی از فرد میگرفتیم. و فرد و این مطالعات یک زنجیره از مطالعات بوده که هنوزم ادامه داره. و فرد در مراحل مختلف تکنیک های مختلف رو انجام میداد و بعد ما اینها رو میرفتیم با روش های کمی آنالیز میکردیم، کامپوننت های مختلف رو از توی EEG استخراج میکردیم، نقشه مغزی رو ترسیم میکردیم. و فقط در یه جمله اگه من بخوام بگم چه اتفاقی در مغز میفته، ما امواجی رو داریم که اینها همراستا با آرامیدگی در مغز هستن. در نواحی خاصی از مغز، مثل ما بهشون میگیم نواحی سنترال و پری سنترال، و من نواحی فرونتو سنترال و نواحی سنترال توی مغز نواحی هستن که وقتی که فرد عمق مدیتیشن رو با این تکنیک خاص جیومتریک مدیتیشن یا مدیتیشن هندسی تجربه میکرد، تقریبا در تمام آزمایش هایی که ما انجام دادیم در اون مقطع خاص توزیع متوازنی از امواجی که فرکانسشون بین 4 تا 8 هرتز بودن که ما اصطلاحاً به این امواج میگیم امواج تتا. بنابراین ما سینکرونیزیشن تتا داشتیم، یعنی اینکه امواج تتا افزایش پیدا میکرد، ارتفاع و پاور امواج تتا افزایش پیدا میکرد در دو نیم کره و بعد در نواحی مرکزی و در نواحی پیش مرکزی یا پیشانی مرکزی، و در این دو نواحی به شکل متوازن امواج تتا توزیعشون هم رنگ میشد، هم راستا میشد، هم فاز میشد. و آروم آروم کل مغز به نوعی در کل مغز وقتی که فرد پیش میرفت و به انتهای مدیتیشن نزدیک میشد، در اون 12-13 شبکه ما نگاه میکنیم، چون میدونیم ما یه سری شبکه های کلان مغزی داریم دیگه، لارج اسکیل برین نتورکس، و اون شبکه های سری نود دارن و یه سری یال دارن و این نودها و یال ها به شکل یه سری مثلا گلوله و میله به هم وصلن. و توی این نواحی کلیدی قشری و زیر قشری با روش هایی که ما داشتیم مثل لورتا یا اسلورتا و ارزیابی هایی مثل PCA, ICA, Independent Component Analysis یا Principal Component Analysis میماریم اینا رو آنالیز میکنیم. و نهایتاً کلید واژه این بود که مدیتیشن وقتی درست و دقیق و با تمرکز در مدت طولانی انجام بشود در مغز، در خود حوزه، در خود بازه مدیتیشن، این اتفاق میفته، توزیع متوازن امواج قوی تتا در هر دو نیم کره. این شاید میشه گفت مهمترین امضایی بوده که ما تو مدیتیشن پیدا کردیم، و یعنی whole brain theta synchronization. و این اتفاق که میافتاد عملا متناسب بود، عرض کردم، با مطالعات دیگه‌مون هم همخوانی داشت، با تغییر سیستم ایمنی، با بهبود سابجکتیو یا اینکه گزارشی که فرد میده از احساس خوب بودن، حال بهتر اگر اسمشو بخوایم بذاریم، یا اون ویل بینگی که فرد گزارش میکنه، کنش‌های شناختی افراد، این افراد بعد از مدیتیشن تمرین‌هایی رو انجام میدادن، یه گروه دیگه نه، توی اتاق میشستن کار خاصی انجام نمیدادن و تمرین‌های شناختی رو، تسکای شناختی رو انجام میدادن. پس گروهی که مدیتیت کرده بود و نکرده بود خروجی متفاوتی رو نشون میداد. و همینطور که عرض کردم در اون پارادایمی که ما در سیستم اعصاب خودکار، یعنی سیمپاتریک و پاراسیمپاتریک نتورکس داشتیم، یا شبکه های اعصاب خودکار، باز می دیدیم کنش های سیستم پالیگرافی، تون سیستم واگ، ویگل تون عملا تو افرادی که مدیتیت می کردن مدیتیت نمی کردن به شکل واضح متفاوت بود. و احتمالا خیلی این فضا برای مطالعه هنوز بازه و ما میتونیم سیستم ایمنی رو بسنجیم تو این افراد، سیستم اندوکراین رو بسنجیم، میتونیم از این افراد، از اشکشون، از بزاقشون، شاید اگر خونگیری امکانش باشه، میزان کورتیزول رو در بازه های انجام مدیتیشن و یادگیری و توجه و تمرکز و توانایی های ذهنی و توانایی های حرکتی و سرعت عکس العمل و همه اینا رو میشه در افراد سنجید. و اتفاقا از مایندفولنس بیس کاگنیتیو ترینینگ یا MBCT میتوان در افرادی که حائز شغل های حساس هستند، مثل مدیران، مثل قضات، مثل خلبانا، مثل راننده های بین شهری، افرادی که در معرض استرس خیلی زیادی هستن، یکی از این مطالعات که ما داریم انجام میدیم در افرادیه که اینا متخصص کنترل ترافیک هوایی هستن در فرودگاه، چون میدونید پر استرس ترین شغل دنیا معرفی شده دیگه، اونایی که در واقع ایر ترافیک کنترل ATC کار میکنن، اونایی که تو برج مراقبت هستن خیلی استرس زیادی دارن، یا متخصصین مثلا زنان و زایمان، جراحا، اینا خیلی استرس خیلی زیادی دارن. سوال اینه که آیا میشود با مدیتیشن کارآمدی این افراد در حوزه شغلیشون افزایش داد؟ ورزشکارا و خیلی های دیگه که شما خیلی خوب میدونید و اشراف دارید و کسایی که برینکست رو میبینن احتمالاً در اپیزودهای قبلی دیدن که چقدر نوروساینس در حوزه های مختلف، هنر و خیلی چیزا، خلاقیت رو آیا میشه با مدیتیشن تغییر داد، بهبود داد؟ آیا در یادگیری رو میشه کنترل کرد؟ طبیعتاً اختلالات مغز و اعصاب، دو نفر MS دارن، یه نفرشون MBCT انجام میده، یه نفر انجام نمیده، چقدر در خروجی بیماری MSشون، تعداد حمله هاشون میشه تفاوت انتظار داشت؟ در پارکینسون، در آلزایمر، بعد از استروک، در خیلی از بیماری ها مثل اسکیزوفرنیا، مثل ADHD، آیا برای بچه ها میشه مدیتیشن رو با یک تعبیری انجام داد؟ آیا در مشکلات تکامل عصبی مدیتیشن میتونه کمک بکنه به توجه ورزی؟ یا اینکه هر بچه‌ای که عملاً به دارو پاسخ نمیده یا خوب پاسخ نمیده یا منظورم که راه حل دیگه براش نیست، آیا این روش، آیا ما میتونیم روش‌های خاص برای سنین مختلف طراحی بکنیم و تکنیک‌های مختلف؟ خیلی مفصله این داستان ذهن آگاهی و ذهن آرامی و تن آرامی، اینها بسیار جذاب.
خیلی ممنونم ازتون.
من ممنونم، نمیدونم چقدر اینا مفید بود و نمیدونم، ولی فقط میدونم که خیلی مهم بود، اینو میدونم.
خیلی واقعا باعث افتخار بود که اولین اپیزود از فصل جدید در خدمت شما بودیم و اینکه این پژوهش ها رو از زبان شما بشنویم که پیشینه تحصیلیتون هم در حوزه پزشکی هست، هم در حوزه علوم اعصاب شناختی هست و امروز به عنوان یکی از پژوهشگرهای کلیدی بین‌المللی
اون رو نمیدونم
جای جای دنیا،
ولی میدونم جز یکی از افراد علاقه مندم، اینو میدونم.
شما بزرگوارید، باعث افتخار ما بود که این فصل رو با شما آغاز کردیم. با توجه به اینکه شما یک فلوشیپ هم در حوزه خواب دارین، من خیلی دوست دارم که ما یک اپیزود دیگری در این فصل حتما در خدمتتون باشیم با موضوع ذهن آگاهی و خواب و امیدوارم که به عنوان رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز تونسته باشیم تو این زمان محدود در حد بضاعت خودمون اون مسئولیت اجتماعی مون تو حوزه ترویج علم انجام داده باشیم.
من از شما ممنونم و مطمئنا شما این کار رو کردید. اینکه چقدر من تونستم وظیفه‌مو درست انجام بدم نمیدونم، ولی مطمئنم تلاشمو کردم.
بزرگوارید، ممنونم از شما.
قربون شما.
خیلی محبت کردین آقای دکتر.